در مسیر پیشرفت. کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. سلام، اوقات بخیر و فرهنگ. تعجب نکنید، رادیو فرهنگ و برنامه در مسیر پیشرفت رو میشنوید. قبلا عرض کرده بودم که روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داره ما در مسیر پیشرفت نداریم. بنابراین این فرصت فراهم شد که در آخرین برنامه سال برای در مسیر پیشرفت در خدمت شما باشیم و همچنان به موضوعات اصلی و اساسی حوزه فرهنگ بپردازیم. امروز رو هم با ما تا ساعت 11:30 همراه باشید. گفتنی ها و شنیدنی هایی رو هم داریم. بعضی‌ها معتقدن که فرهنگ خیلی مظلومه، به خاطر اینکه میخوان بعضیا مهندسیش کنن بشه مهندسی فرهنگی، بعضیا میخوان مدیریتش کنن، بعضیا میخوان هدایتش کنن و بالاخره معلوم نمیشه که فرهنگ قراره چه اتفاقی براش بیفته. آیا در زیست بوم فرهنگی نهادهای غیر رسمی، افراد فعالان فرهنگی تأثیرگذارترن یا نهادهای رسمی و قواعد و اسنادی که مثلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید میشه و قراره که جهت بده به جریان فرهنگی کشور؟ در هر صورت چه فرهنگ مهندسی پذیر باشه، چه مدیریت پذیر باشه و هدایت پذیر، این برنامه قراره به چالش ها و مسئله های اصلی حوزه فرهنگ بپردازه در برنامه در مسیر پیشرفت. اگر دوشنبه ها ساعت 10:30 با برنامه در مسیر پیشرفت همراه بودید قبل از جلسه علنی که به بودجه می پرداخت، حتما یادتون هست که ما در مورد موضوع زنان صحبت می کردیم. اینکه چه وضعیتی داره این مسئله، چه ابعادی داره و مسئله های اصلی حوزه زنان چیه. اجازه بدید که ضمن اینکه برای شما شماره سامانه پیامک 30558 رو عرض می کنم به آقای دکتر اکبری خضری سلام و صبح بخیر بگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ولیان و همه شنونده های عزیز و محترم و عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که بتونیم بحث مفید رو داشته باشیم.
سپاسگزارم، امیدوارم همینطور باشه. هنوز مسئله اصلی زنان هست؟
والا حالا مسئله زنان در واقع در جامعه ما یه مقداری سابقه تاریخی داره، یعنی یه بخشی از مسائلمون در واقع به پیشینه تاریخمون برمیگرده که راجبش مختصرا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و یه بخش بیشترش و بخش اعظمش هم ناشی از این است که ما جامعه‌ای در حال گذاریم. یعنی ما شاید اگر این سیر تاریخی رو بالاخره وقایعی که در شرق و غرب عالم اتفاق میفته اتفاق نمیافتاد، خب مسیری که ما طی می‌کردیم مسیر متفاوتی بود. یعنی میخوام بگم که بخشی از این مسائل هم به جامعه ما تحمیل شده. نه معنی خیلی مثلا توهم توطئه ندارم، یعنی ناگزیر طبیعت در واقع
جغرافیای ما هم هست غیر از حوزه فرهنگی و فکری، انگار جغرافیا و منطقه‌ایش هم دقیقاً این تاثیر رو میذاره.
همینطوره. حالا البته وقتی ما از مسئله صحبت می‌کنیم، این همیشه باید خیلی دقت کنیم که ما نگرشمون به مسئله به معنی تهدید نیست، یا مسئله به سان بحران، یا مسئله به سان آسیب نیست. مسئله یعنی موضوعی که با راجبش فکر کرد، و اتفاقا شاید برعکس خیلی وقتا وجوه فرصت گونه اون بیشتر باشه.
از دغدغه گذشته
بله
به مرحله مسئله رسیده و بعدش فکر و با تعبیر درست شما میتونه فرصت باشه.
بله. و این طرفش هم هست که وقتی ما از مسئله زنان صحبت میکنیم، یعنی مسئله زنان و زنانگی و نسبتش، حالا چه در ابعاد فردی، چه در ابعاد اجتماعی، چه نسبتش با خانواده، چون اساسا این دوگانه ها همیشه همین جوریه. یعنی شما تا وقتی که مثلا روز نباشه شبم نیست، یعنی تا وقتی شما اینا رو درک نکنی اونم درک نمی‌کنی، یعنی همیشه اینا رو مقابل هم ذهن انسان
با ضدیتش
ضدیت، حالا این زدن باز ولی مقابل نیست، یعنی نظیرشه، یعنی اینها با هم کنار هم دیگه درک میشن. وقتی که زنانگی در واقع مسئله است، حتما مردانگی هم مسئله است. یعنی اینجوری نیست که بگیم مسئله زنان یعنی چیزی که یه قشری از جامعه، مثلا یه مسئله صنفی نیست. این خیلی مسئله مهمیه. بعضی از عزیزان مسئله زنان رو به مساوی یک مسئله صنفی درک میکنن، یعنی انگار که مثلا این که بگیم بازیگرا مثلا دوچار یک مسئله شدن. نه، منظور ما این نیستش. منظور ما اینه که در واقع این قشربندی های اجتماعی، این ارکان مختلف یک جامعه، نسبتی که اینا دارن با هم دیگه برقرار میکنن، اون باید مورد بازبینی قرار بگیره. اون دوچار چالش هایی شده یا فرصت هایی داره که شکوفا نشده. بنابراین مسئله زنان مسئله خانواده هم هست، مسئله مردان هم هست، مسئله کودکان هست. به یه معنی مسئله سامان اجتماعیه، مسئله نظم اجتماعیه و هویت اجتماعیه. چون در واقع خود زن و مرد به معنی مثلا فیزیکالش که هیچ وقت مسئله نیستش، که اون برساخت اجتماعی و اون مناسبات اجتماعیه که محل بحث ماست و خب باید بهش پرداخت. از این جهت حالا اگه خاطرتون باشه من دارم کم کم مرورم میکنم دو هفته قبل، و ما میتونیم بگیم که یعنی افراد مختلف باید به این موضوع بپردازن. اینجوری نیست که بگیم مثلا مسئله بازیگراست، فقط بازیگرا حق دارن راجع به مسئله بازیگرا صحبت کنن. نه، مسئله زنان ما به مسابقه یک مسئله اجتماعی، آقایون و خلاصه دانشگاهی ها و حوزوی ها و افراد عوام، یعنی همه آحاد جامعه میتونن و باید راجع به این موضوع فکر کنن و صحبت کنن و از بینازهنیت این دیدگاه مختلف کم کم اون مسئله شد.
میخوام یه نکته ظریف اشاره بکنم، این که ممکنه برخی از شنوندگان رو بگن که دارید موضوع زنان رو بحث میکنید و گفتگو میکنید، بعد دوتا آقا نشستید اونجا دارید این بحث رو مطرح میکنید، اصلا چرا؟ و بخشی از این اشاره شما کمک میکنه که ما در حقیقت وقتی میگیم موضوع زنان، لزوماً موضوع زنانه نیست مسئله، و اون موضوع در حقیقت میتواند جامعه و اجتماعی باشه. و البته نکته جالبترش اینجاست که من و شما با دو تا آقا در جلسه حضور داریم و داریم صحبت میکنیم، اما صحنه گردان اصلی این جریان خانم هایی هستن که در استودیو حضور دارن، در مقام تهیه کننده، صدا بردار، هماهنگی، و همم خانومن. یعنی درسته که ما روی صحنه حضور داریم، ولی پشت صحنه خانم ها هستن که، و همین نگاه و همین شکل و قیاس در جامعه هم هست. یعنی اگر ما در جامعه یک حضور مردانه ای رو میبینیم برجسته تره، ای بسا بخشیش به عقبه های حضور زنانه که در قامتی که شما به درستی اشاره کردید، به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک خواهر و به عنوان یک فعال در عرصه اجتماعی داره حضور پیدا میکنه. بنابراین از این جهت این رفع دغدغه رو از ذهن مخاطبین عزیزمون من مطرح بکنم. ضمن این که مدعو دیگه ما که سرکار خانم شجاعی بود، یک جلسه همزمانی داشت که این جلسه در حقیقت ما از حضور ایشون محروم شدیم در استودیو، اما مهمان تلفنی برنامه که یکی از مسئولین اتفاقا کشوری هم هستند، ایشون هم از جامعه زنان هستند، بنابراین نمایندگی حضور صدای زنان در برنامه برقرار. ضمن این که پیامک 3558 هم برای شماست تا حضورتون رو و نظراتتون رو انشالله مطرح بفرمایید. اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم، نفسی تازه کند آقای اکبری، تا ما به مرور و خلاصه از آنچه که در چند جلسه گذشته در مورد موضوع زنان پرداختیم بپردازیم.
بررسی مهمترین مسائل اصلی حوزه زنان در کشور و نقش نهادهای فرهنگی. همکنون با ما در مسیر پیشرفت باشید. رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شما می توانید شنونده و بیننده این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی افسان رادیو فرهنگ نقطه آی آر باشید و یا از طریق پیام رسانهای بله و سروش با در مسیر پیشرفت همراه و همگام باشید. در مسیر پیشرفت برنامه ای برای پیشرفت ایران زمین در حوزه فرهنگ.
هیچ انسان عاقلی رو پیدا نمی کنید که با این گزاره مخالفت بکنه که ما علل قاعده باید در مسیر پیشرفت باشیم. یکی از الزامات پیشرفت گفتگو کردنه، چه دیدگاه مخالف چه دیدگاه متضاد. بنابراین این برنامه یکی از کارکردهاش اینه که زمینه گفتگو در مورد موضوعات مهم جامعه رو فراهم کنه در حوزه فرهنگ. آقای دکتر اکبری، بد نیست که یک مرور مختصری پس به آنچه که تو دو سه برنامه گذشته حاصل گفتگوی شما با خانم شجاعی بوده و در برنامه مطرح شده هم داشته باشه.
من فکر میکنم اون در واقع دو تا سوال اصلی که تو برنامه راجبش بحث می‌کردیم و حالا دیدگاه‌ها مختلف بود، در واقع دو راهی ها اونجا به وجود می اومد، من دو تا رو فقط مطرح کنم از جهت که حالا در ذهن شنوندگان عزیزم مرور بشه و بدونیم از کجا بحث رو ادامه بدیم. یه در واقع سوال اصلی این بود که آیا ما میتونیم از چیزی به عنوان زنانگی و مردانگی صحبت کنیم، یعنی یه جورایی یه ذاتی رو ایجاد کنیم و یه ذاتی بپنداریم برای هویتی به عنوان هویت زنانه و در کنارش هویت مردانه. منظور اون اینجا فقط ابعاد زیستی و گفتم بدنی و مثلا جنسی نیستش، نه، منظور ابعاد اجتماعی و در واقع برساخت هویتی اونه.
بله.
خب اینجا در واقع نظرات مختلف هست، ولی اجمالا اون کسایی که در داخل زیست بوم فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی فکر میکنن علارغم تفاوتشون به این حد و قائلن. یعنی ما در برابر مثلا نگاه‌هایی مثلا مثل سیمین دوبوار یا بعضی از فمینیست‌های دیگه که اونا میگن که نه، اصلا زنانگی و مردانگی صرفاً یه برساخت جعلیه و باید اینو سعی کرد از بین بردش، یعنی باید به اون برابری مطلق رسید و یکسان انگاری مطلق رسید. خب ما اینو قبول نداریم و در واقع بیشتر نگاه‌های ما، گفتم تقریبا همه نگاهی که داخل این زیست بوم معرفتی خودمون تولید شده، اصل این تفاوتو میپذیره.
منتها اسخای می‌کنم آقای دکتر، حتی روند چند ده ساله غرب هم نتونسته محقق کنه این نگاه رو.
بله.
با وجود اینکه این رو به اون افق در نظر گرفته، چون امکان پذیر نیست. بله. ذاتاً امکان پذیر
سوال
نیست.
اصلی و مسئله اصلی حالا از اینجا به وجود میاد که خب حالا حد و حدود این تفاوت چقدره، یعنی در برابرش باز یه نگاه های افراطی سفت و سختی داریم که اینها رو دو تا جهان کاملا مجزا میدونه و میگه که کلا همه امور در عالم دو بخش داره، یه بخش زنانه یه بخش مردانه، یعنی مثلا یه سری شغلا کلن مردانه هست، یه سری شغلا مثلا کلن زنانه هست، یه سری رشته های تحصیلی، نمیدونم پدیده های اجتماعی، مثلا مسئولیت های اجتماعی و مثلا سیاسی و اینا مال آقایون، مثلا مسئولیت های خانه و مثلا داخل خانواده مال خانم ها.
شاید بشه تعبیر انحصارگرا رو به این
بله،
نگاه
مطلق. بله، انحصارگرا یا حالا مثلا مطلقگرا یا میگم دیگه، این ذات‌انگاری اینقدر شدید میشه که اینا رو دو تا کلن موجود متفاوت میداره،
دو تا
جهان متفاوت میداره، که خب اینجا زمینه در واقع همون نگاه های استیلایی هم کم کم اینجا فراهم میشه دیگه، یعنی مستقیم یا غیر مستقیم. پس ما وسط این طیفیم و در واقع همه میگم بیشتر متفکرین هم اینو قائلن. باز بحث سر اینجاست که خب حالا اون بالاخره بین 0 تا 100 هم 99 تا عدد دیگه، یعنی
کم نیست نقاطش.
آره، یعنی 2 باشی یا 98 خودش بالاخره خیلی تفاوته. مسئله اینجاست که آره، شما اینو چجوری این تفاوت رو تبیین میکنید، یعنی این تفاوت زنانگی و مردانگی ما به ازاش چیه. یکی از چالش های اصلی گفتم همینه که توی یکی از قرائت‌های در واقع سنتی ما اینو اینجوری گفتیم مرد بیرون خانه، زن درون خانه. بعد حالا اومدیم توی در واقع عصر مدرن، از اون طرف هم حتی ارزش‌های خود دینی و فرهنگی ما هم قائل به حضور اجتماعی بانوان که قطعاً هست، قائل به تاثیرگذاریشون. حالا
مسئله اینه که اینی وجود داره غیر از تعاریف و مفاهیم.
بله، همه در واقع حالا خود عمه اطهار و مثلا بزرگانی مثل حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت خدیجه، همه بزرگواران حالا قبلش در تاریخ شما ببینید قرآن وقتی که میخواد مثال بزنه اون خیلی آیه زیباست، وقتی میخواد میگه که خدا برای شما مؤمنان مثال میخواد بزنه از یک مثلا آدم چیه فاسق، از زن مثال میزنه که زن چیو مثال میزنه، زن از
لوتو
مثلا. بعد از اون طرف هم دوباره میاد میگه که میخواد برای شما مثال خوب بزنه، بعد میاد از زن فرعون از آسیه مثال میزنه که اونم بانوی در واقع چی بود. یعنی در واقع مثالای قرآن همه، یعنی حالا یا حضرت مریم اینا، همه حتی برای مردان هم مثال زن میزنه.
و چه ظرافتی در همین دعایی که شما اشاره کردید که همسر یک پیامبر در گمراهی ممکنه بشود
و همسر
و همسر یک پادشاه
ظالم
میتواند هدایت بشه، چون این دیگه اصالت دادن به شخص اینجا.
حالا میدونید اینجا در واقع شروع مسائل، اون جایی که باید راجبش فکر کرد. ببینید ما از این طرف این حضور رو قبول داریم، کما اینکه این حضور اجتماعی رو و تاثیرگذاری اجتماعی رو برای آقایون و خانم‌ها فرقی نداره قبول داریم. اما از اون طرف برای هر دو جنس و در واقع برای هر دو نوع محدودیت ها و ارزش هایی هم داریم که اونا باید حفظ بشه، نه فقط برای خانم‌ها، من برای که هی از اون طرف سعی کنم چی کنم حساسیت رو دایی کنم، خب مجبورم اینارش رو بگم. ببینید ما میگیم که مثلا یک بانو حضور اجتماعیش، فعالیت شغلیش، نه نباید به خانواده ضرر بزنه، نباید به خانواده، این خانواده اون مصلحت کلی ماست. خب این حرف کاملا درست، ولی یه سوالی، مگه برای مردا این فرق داره؟ اونم همینه، یعنی مگه یه مرد حق داره که کار اجتماعی و سیاسی بکنه ولی خانوادهش آسیب ببینه و اونو بذار اولویت بعدی؟ بنابراین این یه چیز باز دوباره، یعنی اون دغدغه‌های ما و اون ارزش‌های ما هم گاهی اوقات این که راجعش مخالفت میشه. من حق میدم به جامعه بانوان و همه که چی میگن، به قول میگن استانداردهای دوگانه، میدونید؟ یعنی شما وقتی ما میگیم که آقا مثلا برای خانم ها خانواده اولویت، یا مثلا خب برای آقایون هم خانواده اولویت، مگه غیر از اینه؟ مگه یه آدمی که همش تلاش کنه که مثلا جامعهش رو اصلاح کنه یا کار اقتصادی کنه ولی به خانوادهش نپردازه، مثلا این مورد تایید ماست؟
شاید به خاطر اینکه در جامعه به بخشی از این جهت حالا به هر دلیل تاریخی یا فرهنگی بیشتر برجسته شده و ما اون رو بیشتر مشاهده میکنیم.
بله. این یه مسئله است. این مسئله دیگه رو من اشاره کنم، یه خانشی متاسفانه در واقع حالا از شروع ماجرای روشنفکری در ایران که شروع بیمارگونه‌ای هست، یه تلقی ما داریم که ما بهش میگیم ژانر خلقیات ایرانی. این ماجراش چیه؟ خیلی جالبه. ببینید یه تصوری داریم که جامعه ایرانی رو و جامعه سنتی ایرانی رو یک جامعه عقب مونده بدبخت، خلاصه مثلا با این عنوان شناخته میشه، ما ایرانیان، مثلا شنیدین میگن ایرانی آدمای فلانی ان، مثلا ما که اینجوریم، تکروان، نمیدونم مستبدن. حالا اینا هم شیء عوامانه داره، هم مفهومای خیلی باسولید آکادمیک هم شده، مثلا استبداد شرقی، مثلا تکروی ایرانیان، خلقیات ایرانیان، کلی کتاب نوشتیم راجعش. خب این نگاه نه فقط، حالا میخوام مثال بزنم در موضوعی که الان داریم بحث میکنیم، البته همه تاریخ ما رو یک تاریخ به شدت گفتم عقب مونده و تحقیر شده و پست و سرشار از آسیب و مثلا بحران میبینه. یعنی زن ایرانی رو همینجوری فهم کنه، یعنی زن سنتی ایرانی، مثلا فرض کنید یه زنی در 300 سال پیش، نه یه زنی در روسا، یه زنی در عشایری، یه زنی که مدام مورد ظلم قرار گرفته، مثلا بیچاره شده، همه ازش سوء استفاده کردن، مثلا بیچاره، اینجوری نیستش. واقعیت در واقع تاریخ شما اتفاقا هر چقدر به اون سمت نزدیک بشید ببینید که این مسائل از این جنسی که شما الان توی شهر توی این جامعه دارید ندارید. یعنی مثلا شما تعاونی های سنتی اصولا زنانه ای دارید که اینا نقش آفرینی های مهم اقتصادی رو در جامعه روستایی به عهده دارن، مثلا واره که یه نظام تقسیم بندی در واقع حالا مختلف، حالا بونه واره، تعاونی های سنتی زنانه که حالا آقای مثلا دکتر فرهادی مفصل راجع به موضوع کار کردن و کتاب نوشتن و اینا. یعنی شما می‌بینید که در مثلا 200 سال پیش در یه جامعه سنتی کاملا سنتی گفتم یه مبانی اقتصادی و یه فعالیت‌های اقتصادی کاملا زنانه دارید. تو حتی همین در واقع با سولیدش در زندگی امروزی، خود تعاونی‌های زنانه، خود در واقع محافل زنانه تاثیرگذار بودن در جامعه هستن. و میخوام بگم که وضعیت ما اینجوری نیستش که بگیم که پیشینه ما یه پیشینه مثلا سراسر سیاه، اگرچه حتما نقاطی داره، اگر
تراز و فرود
داره. بله، یعنی این که مثلا وقتی که آموزش مدرن وارد ایران میشه، مدرسه وارد ایران میشه، خب زنان اون موقع به خاطر اینکه خب آموزش مدرن کپی یه مدل غربیه که قرار پیاده بشه، خب جامعه سنتی مخالفت میکنه بله. در برابر مثلا ورود مثلا بانوان به این عرصه از تعلیم
در مورد تکنولوژی همین اتفاق افتاده بله، یعنی منحصر فقط به حوزه آموزش نیست
که اینا رو ما اصلا تایید نمیکنیم، یعنی وقتی میگم اشتباه نباید بشه.
و یه نکته دیگه آقای دکتر میخوام به تایید فرمایش شما عرض بکنم و شما نظر در موردم بدید، این موضوع صرفا به دوره ایران پس از اسلام بر نمیگرده. وقتی شما نگاه میکنید مثلا اولین کتاب تاریخی مطرح و رسمی شناخته شده از هرودوت رو وقتی میبینید در مورد ایرانیان داره صحبت میکنه، همین جنبه های منفی رو از ایران در حقیقت داره مطرح میکنه. در دوره ایران باستان که ما اوج شکوه تمدنی رو در حقیقت شاهد هستیم، آثارش همچنان پابرجاست و انکار ناپذیره، حتی اونجا هم در حقیقت این تفسیر داره صورت میگیره که یک نگاه منفی نادرست از ایران داره مطرح میشه و بعد مستشرقین این رو ادامه میدن مطرح میکنن. ادامه بدید فرمایشتون رو، چون ما قراره که یک ارتباطی در حقیقت داشته باشیم با یکی از شخصیت‌ها که عرض کنده برمون.
بسیار، حالا این قسمت اول بحث، اصل بحث ما از اینجا شروع بشه. جناب آقای ولیان و شنوندگان عزیز، حالا من خواهش میکنم که مشارکت بکنم تو بحث، ما استفاده بکنیم. اصل بحث از اینجا شروع میشه که ما با یک در واقع پدیده جدید مواجهیم، یعنی میخوام میگم که اون زنی که در طول تاریخ ما داشتیم با اون زنی که امروز باش مواجهیم، البته همونطور که گفتم با مرد جدید مواجهیم، اقتضاعات تاریخی، اقتضاعات اجتماعی، اقتضاعات فرهنگی تغییر کرده و در نتیجه مؤلفه های اون پدیده که داریم راجع بهش صحبت میکنیم عوض شده. پس از اینجا این میشه بحث اصلی ما که دیگه ما نمیتوانیم با تمام آنچه که در گذشته داشتیم و عین همونها رو الان هم بخوایم در واقع تکرار بکنیم و همونها رو اطلاق کنیم. نه، ما یه موجود جدید با یک مؤلفه های جدید، یعنی زنی که مثلا 2000 سال پیش وجود داشته، یا زنی که از تحصیل محروم شده، از مثلا خیلی از خدمات اجتماعی محروم شده، یا از نقش آفرینی اجتماعی محروم شده، ممکن راجبه اون یه جوری نظر بدیم، ولی الان که دیگه وضعیت ما اون نیستش که. الان در واقع حالا به برکت انقلاب اسلامی و تحولات در واقع اجتماعی، مؤلفه های این کاملا عوض شده. من حالا ان شاء الله در قسمت بعدی مفصل‌تر روش صحبت میکنم و
بسیار به سراغ یکی از همین زنانی بریم که شما اشاره کردید که به برکت انقلاب اسلامی در حقیقت این تحولات اتفاق افتاده، هم تحصیل کرده هم فعال حوزه اجتماعی. از قضا اتفاقا رفتیم سراغ یه حوزه اجتماعی که شاید کمتر نسبت بهش توجه میشه، حوزه ورزش، که شاید کمتر به این موضوع در حقیقت در حوزه زنان توجه میشه، ولی ما میخواییم این رو در حقیقت در برنامه به مشارکت بیاریم. سرکار خانم دکتر کاظمی پور، معاون محترم توسعه ورزش بانوان، وزیر ورزش و جوانان، سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب احتمالاً خانم دکتر کاظمی پور برنامه رو میشنید، تو این فاصله تلفنشون قطع شده، حتما خدمتشون هستیم. خانم دکتر کاظمی پور اتفاقاً یکی از همون نمونه های امروزی ماست که در حقیقت هم تحصیل کردن، هم عرض کردم در فعالیت‌های ورزشی خودشون مشارکت دارن و مدیریت هم دارن و معاون وزیر هم هستن، یعنی در سطح معاونت وزیر دارن فعالیت میکنن. الحمدلله تو این دوره ما معاون وزیر بانو کم نداریم و غیر از رده های دیگه. میخوام عرض بکنم از این جهت پس ما دچار تنگنا نیستیم، گرچه این مسئله مطرح کردنش و گفتگو کردنش بسیار اهمیت داره.
اگه هنوز شما متصرف شدم من یه جمله پرانتزی مادری حالا از الان، حالا در واقع چون این برنامه من سابقا هم توفیق حضور داشتم و آگاه هم از نگاه باز شما و نگاه انتقادی شما به حالا مسائل و از اینکه ابایی ندارید به قول چی میگن یه سوزن به خودی جوالوز به دیگران، من یکی از مسائل مثلا در حوزه همین ورزش زنان، البته ما واقعا بعد از انقلاب واقعا کارهای خیلی خوبی داشتیم در حوزه در واقع ترویج و توسعه ورزش، چه همگانی، چه ورزش قهرمانی و چه ورزش عمومی برای بانوان، ولی بعضی وقتا هم یه مخالفت‌های بی جایی داشتیم با بعضی مسائل که بسیار هم برامون هزینه زا شده، آسیب تولید کرده و هزینه تولید کرده. البته مثلا یه موضوعی مثل ورود بانوان به ورزشگاه ها مثلا برای تماشای بازی فوتبال، مسئله تراز اول ورزش بانوان نیست، یعنی این مهمتره که خود خانوما امکان ورزش داشته باشن و در واقع زیر ساختاش فراهم بشه
و حتی مسئله اول کشور هم
نیست، ولی به هر حال یکی از مسائل واقعا بخشی از جامعه بانوان حالا مثلا شهری هستش. خب ما واقعا سالها بدون بررسی های دقیق، بدون اینکه علتی داشته باشیم، با این موضوع مخالفت کردیم و گفتم بی خود هزینه درست کردیم و بالاخره حالا من تشکر میکنم از سرکار خانم کاظمی و مجموعه دوستان در وزارت ورزش، در شورای فرهنگ عمومی، در شورای انقلاب فرهنگی. بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره توی همین اردیبهشت ماه سال جاری، سال 1401 کردن آخرش هستیم، این موضوع تغییر کرد. یعنی بالاخره مصوب شد که، و گفتیم این اینجوری نباید باشه که مثلا فشارهای بیرونی و بین‌المللی بخواد ما بیاد تا اون چیزی که ما خودمون اتفاقا دایه‌دارش هستیم. بله. ما خودمون میگیم که باید حقوق زنان رو احیا کرد، باید زمینه رو برای حضور برابر فراهم کرد و محیط ورزشگاه رو، اصلا همه محیط‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی رو برای همه اقشار جامعه، زنان، نمیدونم اصلا خانواده‌ها، حالا چرا میگیم فقط گفتم مردان و زنان، الان محیط فرهنگی ورزشگاه راست شما خیلی برای مردان هم مناسب نیست، خیلی مرد و زن نداره.
درسته.
ولی اتفاقا حضور بانوان در ورزشگاه و حضور خانواده‌ها در ورزشگاه خودش از قضا میتونه یه در واقع نقطه عظیمتی برای اصلاح وضعیت فرهنگی ورزشگاه هم باشه.
همه عرصه‌ها اینطوره. بله. یعنی بله. نگاه دینی که دقیقاً نگاه انقلاب اسلامی هم برگرفته از همین معارف هست، همین رو تصریح میکنه. یعنی شما باید فضایی بسازید که برای همه قابل استفاده باشه، فرزندتون یا همسرتون یا خودتون بونی مرد تو خانواده. اجازه بدید تا تشریف دارن رو خط برنامه سلام مجدد عرض کنم خدمت سرکار خانم دکتر کاظمی پور، معاون محترم توسعه ورزش بانوان و وزیر ورزش و جوانان. صبحتون بخیر.
بعد بندم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، روز بر شما با رحمت باران و مبارک باشه.
سپاسگزارم، انشالله که برای شما هم همچنین باشه. نمیدونم صحبت های دکتر اکبری رو در برنامه شنیدید، بخشی از صحبت هایشون رو. خب ما محروم شدیم از این موضوع. نگاه شما در مورد زنان امروز جامعه ما چیه و جز کدوم یکی از اون نگره هاست که آیا تو نگاه شما و تعریفی که شما مطرح میکنید زن در جامعه امروز با چه ساختار ذهنی باید ما بهش نگاه کنیم و چه تعریفی میکنیم از زنانگی امروز جامعه؟
حقیقتشون من در حال برگزاری مسابقات رویداد بین‌المللی نوروز هستم، از موضوع برنامه شما دوستان من رو مطلع نکردن، ولی اون چیزی که مسلم هست زن در جامعه فعلی ما ارزش و اهمیت ساختاری و اجتماعی که داره به عنوان یک در واقع موجودی که پرورش دهنده نسل هست، موجودی که خودش منبعی برای در واقع سبزی، نشاط و شادی در خانواده هست، خب اعتبار زیادی داره و باید مورد توجه بسیار زیادی قرار بگیره. ورزش یکی از همون پدیده ها و یا مقوله هایی است که این نقش رو برای زنان قطعا تضمین میکنه. یعنی یک مادر سالم میتونه پرورش دهنده یک نسل سالم باشه. ورزش و شرایطی که میتونه از نظر هم از نظر مباحث روانشناسی و فرهنگی و هویتی ایجاد بکنه و هم از نظر شرایطی که از بعد فیزیولوژیکی در واقع برای زنان رقم میزنه، در واقع یک ابزار بسیار مهم برای این است که زنان جامعه، مادران فردا، دختران امروز بتونن در بهترین شرایط فیزیکی و روحی نقش آفرینی های آینده خودشون رو تضمین کنن.
بله. خانم دکتر خواهش میکنم خدمت از ماست. دو سوال برام هست که سوال اول که شما سالها در کشور فعالیتتون در حوزه ورزش بانوان بوده، با چه مقاومت‌هایی مواجه بودید و در این حال با چه حمایت‌هایی هم همراه شدید و مواجه شدید که تونستید این فضا رو هم بتونید گسترش بدید که باید با همین اهمیتی که در مورد ورزش بانوان اشاره کردید، حضور زنان چه در مقام